این یعنی الله به نوری که در شجره بود، اون نور کسی نمیتونست ببینه جز خود حضرت موسی، کسی نمیتونست ببینه، چنان که وحی که وارد میشد به رسول الله کی میتونست بفهمد چیه وحی، چیه و چی اساسش. و قرآن که نازل میشد به قلب رسول الله، همش یه دفعه نازل میشد به قلب رسول الله، چجور قرآن اگر همین است که سی جزء این طوری است که نمیشد یه دفعه وارد بشد به قلب، اونم قلب، این قلبای معمولی، قلب یه باب دیگه است و قرآن یه حقیقتی است و اون حقیقت هم به قلب وارد میشد. قرآن سر است، سر سر است، سر مستسر به سر است، سر مقنع به سر است، و باید تنزل کند بیاد پایین تا اینکه برسد به این مراتب نازله، حتی به قلب خود رسول الله که وارد میشد باز تنزل بود، یه تنزلی کرده بود تا به قلب وارد میشد، بعدم از اونجا باید نازل بشه تا برسد به اونجایی که دیگران هم ازش بفهمند. چنانچه انسان هم اینطوری است، انسان هم سر و سر و سر است. ما یه چیزی از انسان میبینیم عبارت از همین چیزی که هستش، یه حیوان، این که هست همین حیوان، سی چیز غیر از حیوان، حیوانی هم بدتر از سایر حیوانات، لیکن حیوانیست که این خاصیت را دارد که میشد این حیوان برسد به انسانیت و برسد به مراتب کمال و کمال مطلق، تا اون چه که در وهم ما نشد اون شود، پس عدم کرد. اونها همه سرند، ظاهر همین است. در عالمم هم، در همین عالم طبیعت هم یه از سر یه مسئله هست، و این است که شما اجسام را نمیتونید ادراک کنید، و ما جواهر را، هر چی ما ادراک میکنیم اعراض، چشممون این رنگ و این چیزا را میبینه، گوشمون صدا را میشنه، ذائقمون مزه را ادراک میکنه، دستمون لمس میکند یه ظاهری را، همه اعراض. این جسم کجاست؟ وقتی هم میخواد تعریف کنه، اونی که عرض و عمق و طول دارد، عرض و عمق و طول هم از اعراض، اونی که ثقل دارد اونم از اعراض، اونی که جاذبه دارد اونم از اعراض، هر چی بخواید ازش تعریف بکنید با اوصاف اعراض تعریف میکنید. پس خود جسم بود، خود جسم هم سر است، ذل همون سره، ذل همون احدیت است که اسماء و صفات، هرچی از اسماء و صفات است که برای ما معلوم میشه، ولی خود عالم غیب است، اسماء و صفاتش پیداست. غیب و شهادت هم شاید یه مرتبهش همین معنا باشد که همین عالم طبیعت غیب و شهادت دارد، غیبشون است که از ماها غایب است، هیچ ما نمیتونیم ادراکش بکنیم. شما هر چی بخواد تعریف بکنید از یه چیزی، هی به اوصاف و به اسماء و به آثار و به اینطور چیزا چیز میکنی، ادراک بشر از اون چیزی که ذل سر مطلق است، ادراکش ناقص است، مگر اون کسی که با قدم ولایت به اونجا رسیده باشد که جذرلی حق را به همه عبادش در قلبش واقع شده باشد. و این سر در همه چیز هست، یعنی غیب و شهادت در همه جا سرایت میکند. یه وقت هم گفتم شاید عالم غیب عالم مثلا ملائکت الله، عالم عقول، از این تعبیرات. خودمون هم سر رو ظاهر دارند، ظهور و بطون است، و از ظاهر و الباطن هم همین است. در همون چیزی که ظهور کرده بطونم هست، در همون بطونم یک ظهوری هست. بنابراین تمام اسماء حق تعالی، همه اسماء واجد همه مراتب وجودن، هر اسمی تمام اسماء است. اینطور نیست که رحمان یه صفتی باشد یا یه اسم باشد، رحیم یه اسم مقابل باشد، منتقم یه اسم باشد، اگر اونا از اسما باشد. تمامشون دارای همه چیز، ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، تمام اسماء حسنا برای رحمان هست، برای رحیم هم هست، برای قیوم هم هست. اینطور نیست که این اسما یکی حکایت از یه چیزی بکند، اون حکایت از یه چیز دیگری بکند. اگر بنا باشد دو باشد، باید رحمان حکایت بکند از یه حیثیتی که اون حیثیت در ذات تعالی باشد، غیر حیثیت دیگری. اون وقت ذات تعالی مجمع حیثیات باشد، این در وجود مطلق محال است. حیثیت و حیثیت نی، وجود مطلق به همون وجود مطلقیش رحمان است، به همون وجود مطلقیش رحیم است. یعنی تمام ذات رحمان است، تمام ذات رحیم است، به تمام ذات نور است، به تمام ذات الله هست. اینطور نیست که رحیمیتش یه چیزی باشد، رحمانیتش یه چیز دیگری باشد. اونهایی که با قدم معرفت میرن بالا تا برسن به اون جایی که ذات به تمامی، البته نه اینکه ذات، باز به طور جلوه در قلبشون، به طور جلوه، نه در این قلب، این قلب نیست، اون قلبی که قرآن درش وارد میشد، اون قلبی که مبدا وحی است، اون قلبی که جبرئیل را متنزلش میکند. در اون قلب، اون جلوه‌ای که میشد، باز یه جلوه است که تمام جلوه ها را دارد و هم خودش اسم اعظم است، هم متجلا به جلوه اسم اعظم. اسم اعظم خود اوست، نحن الاسماء الحسنا، و اسم اعظم خود رسول الله اسم اعظم است، اعظم اسماء است در مقام تجلی. بنابراین این چیزی که حالا امشب صحبت شد، یکی قضیه سببیت بود که نباید ما مثل سببیت ها حسابش کنیم و مثالش هم نمیتونیم پیدا کنیم الا بعضی مثال های دوردست. و یکی هم نقطه تحت البا، اگر وارد شده باشد هم چیزی که عرض کردیم، یکی هم اسم به مراتب اسم ذات، اسم در مقام صفات، اسم در مقام تجلی فعلی، تجلی ذات بر ذات، تجلی ذات بر صفات، تجلی ذات بر موجودات، نه اینکه تجلی بر موجودات، تجلی که این تجلی را وقتی که ماها میخوام تعبیرش کنیم، میگیم که وجوداتمون همون یه تجلی است. یه نوری که در آینه های متکثر باز مثال دوریست، دور دستیست، اما صد تا آینه که اینجا بگذارید و نور شمس یا این نور درش منعکس میشد، به یه اعتبار میگید صد تا نوره. نور، نور آینه، نور آینه همون نور است، منتها محدود است. صد تاست لیکن همون نور است، همون جلوه شمس است. نور شمس است در صد تا مثلا آینه پیدا شده. از که مثال دوردست است. جلوه اتعالاست در این تعیوناتی که هست، تعیونات، نه اینکه یه تعیونی باشد یه نوری. نور وقتی جلوه فعلی بکنه تعیونات لازمش است. اون وقت اسم، بسم الله الرحمن الرحیم، اسم میشد اسم مقام ذات باشد و الله اسم الله، الله جلوه ذات به تمام جلوه ها، اسم اسم همین جلوه، جلوه جامع، رحمان الرحیم هم جلوه همین جلوه جامع، نه به این معنا که رحمانش چیز رحیمش چیز. الله و رحمان و رحیم مثل اینکه سه تا اسم برای یه شی بذارید. همه یه جلوه است که جلوه به تمام ذات الله هست، به تمام ذات رحمان است، به تمام ذات رحیمه و غیر از این امکان ندارد. اگر غیر از این باشد محدود میشد، ممکن میشه. و روی اون ترتیبی هم که عرض کردیم که متعلق باشد به حمد، باز اسم جامع ظهور الله، اللهی که رحمان و رحیم هم به ذاته هست، تمام حمدها برای واقع میشد یا حمد مطلق، دو احتمالی که در اونجا بود. و باز اسم را، الله را جلوه جامع در مقام صفات حساب کنیم، اسم جلوه جامع در مقام صفات اون مشیت مطلق است و به او همه چیز واقع می شد. بسم الله. الله را جلوه جامع در مقام فعل حساب بکنیم، اسمش همون حقیقت است، مقام ظهور، مثل رحمان و رحیم گفتن برای الله. و اینا هر کدومش وقتی در آیه مثلا مقایسه بکنیم، هر کدوم یه طرز خاصی میشد. بنابراین حالا ما اسم الله را که اسم جامع است و مقام ذات هست و مقام صفات هست و مقام تجلی به فعل هست، در آیه شریفه عرض کردیم و از اسم و از الله و از با و از نقطه گذشتیم. وقت راجع به رحمان و رحیم هم یه مسائلی هست و البته همه مسائل کوتاه هست، کوتاه کوتاه ما باید ازش رد بشیم. و امیدواریم که باورمون بیاد که باید یه همچین مسائلی باشه. بعضی از غروب اصلا انکار میکنه، این قلبی که بعضی اشخاص انکار دارن، همه مسائل معارف را انکار دارن. اونی که در منزل حیوان است نمیتوند از باورش بیاد که ماورای این مقام حیوانی یه چیز دیگه هست، باورش نمی. و ما باید باورمون بیاد این معنا. این اول مرتبه ایست که انسان یه به خودش حرکتی میخواد بدهد. اول این است که انکار نکند. آدم هرچی ندونستم انکار کند. ظاهرن شیخ الرئیس است میگد که اون کسی که بدون برهان یک چیزی را انکار کند از فطرت انسان خارج. همونطور که اثبات یک چیزی محتاج به برهان است، اگر گفتی نه اونم برهان میخواد تا بگی نه، یه وقت میگی نمیدونم، یه وقت انکار میکن. یه قلوبی هست که اینها جهود دارند، اصلا وضع قلبشون جوری شده است که انکاری هستن، همه چیز انکار میکن. از باب این که نمیتونن ادراک کنند و از فطرت انسان هم خارج شدن که انسان باید یه چیزی را اگر قبول میکند با برهان قبول بکند و اگر رد نمیکند به برهان رد بکند و الا باید بگید خب من نمیدونم، ممکنه باشه. کل ما قرار از سمعک این را احتمال بده صحیح باشه، ظرف و فی بقعت الامکان، ممکن است، ممکنه، احتمال، ممکنه باشد، ممکنه نباشد. اما انکار چرا؟ ما که دستمون به ماورای این عالم نمیرسد، دستمون به این عالم هم اونقدرش که رسیده یه چیز ناقصی است، اونقدری که از این عالم معلوم شده یه چیز ناقصی معلوم شده، همه این مسائل بعدها مسائل دیگه پیدا میشه. در 100 سال پیش از این این عالم چقدر مجهول بود، چقدر مجهولات درش بود، حالا این مجهولات پیدا شده و بعدها هم پیدا میشد. ما که همین عالم طبیعت رو نتوانستیم ادراک کنیم و بشر نتوانست ادراک کنه، چرا انکار کند اون چیزی که پیش اولیا هست؟ اون قلب، قلب انکاری قلبی است که دیگه از ورود حقایق و ورود انوار درش به کلی محروم است. از جهت اونی که نمیدونه میگه نیست، نمیگه نمیدونم، میگه نیست. اونی که اهل معرفت میگن میگه اصلا اینا میبافند، بابا خودش محروم است. از این جهت اونی که اونا میگن میبافند. خب این در قلبش این است که این بافندگی است. قرآن هم اینا را دارد، اونا نمیتوند بگد، اصلا نمیگدن. اما همین بافندگایی که اون اسمش را بافندگی میذارد همون است که قرآن و سنت دارد. چرا باید انکار کنه دادن؟ این یه مرتبه کفری است، البته نه کفر شرعی، یه مرتبه کفرانی است، مرتبه کفری است. انسان چیزی که پیشش مجهول است انکارش بکنه. همه مصیبت های بشر هم همین است که یه واقعیات را نمیتوند ادراک کند، جهود میکند، نمیتوند بیاسد به اون که اولیاء خدا رسیدند. این جهود میکند، کفر جهودی، بدترین اقسام کفر. باید اول قدم این باشد که این چیزی که واقع شده است و در کتاب و سنت هست، اولیا میگند، عرفا به اندازه ادراکشون میگن، فلاسفه هم به اندازه ادراکشون میگن. اول مرتبه این است که انسان جهود نکند و ادراک بگم خبری نیست. مرتبه که میگه که تا من خدا را زیر این چاقویی که دارم چیز میکنم تشریح میکنم نیابم اعتقاد نمیکنم. یه همچه قلب جهودی است که خدا را میخواد زیر کارد چی ببینید. اول مرتبه این است که ماها اون چیزی که انبیا و اولیا و اینها گفتند ما انکارش نکنیم. و اگر چنانچه این کار بکنیم دیگه نمیتونیم قدم دوم رو برداریم. همین انکار نمیگذارد. آدمی که منکر است که یه چیز دیگری هم غیر از این هست اصلا دنبالش نمیرد. بخواد انسان که راه بیفتد از این ظلمت کده راه بیفتد، اول این است که انسان احتمال اینا بدهد که اینا صحیح هست. انکار نکند که پشت دیوار انکار تا آخر بماند. بخواد از خدا که یه راهی براش باز بکنه. راه ها رو باید او باز کند. از خدا بخواد که یه راهی به اون جایی که باید برسد یه راهی باز بکند. وقتی انکار نکرد و از خدا هم خواست که یه راهی باز بشد، کم کم باز میشد. خدا محرومش نمی کند. و من امیدوارم که ماها از این حد بیرون بریم که انکار نکنیم، کتاب و سنت انکار نکنیم. در این حالی که قائل به کتاب و سنت است، لیکن اونی که در کتاب و سنت وارد شده عقلش نمیرسد. منتها اونجا نمیگه این نیست، وقتی یه نفر دیگری میگه اون بیچاره را گیر میارد میگه چرت و پرت. همین هاش که در کتاب و سنت هست، اونجا را نمیگه از بابه که خب میگه خودم نمیدونم. اما وقتی به لسان یه نفر آدم وارد میشد، اونجا را میگه چرت و پرت. و این آدم ها محروم میکند از خیلی مسائل، از اونی که باید انسان درش واقع بشد، که راه هست که باید اول راه بیفتد. انسان ها محروم میکنن، این صد راه میشد که نگذارد به این راه وارد بشد. و این را من عرض میکنم به همه که چیزهایی که اولیا یافتن احتمال بدید درست باشد. ممکنه یک کسی فرض کنید در بین مردم باشد که صحیح هم نگد، ممکنه. اما این که انسان انکار کند بگه نه مسائل این نیست، اصل اینا همه این حرفا چرت و پرت هست، این آدم را دیگه موفق نمیشد به این که را بیفته. بخواد موفق بشد این جهود را دیگه بردار از قلبش. و من امیدوارم که ما این حجاب جهود را از قلب هامون برداریم و از خدای تبارک و تعالی بخوایم که ما را آشنا کند به لسان قرآن. زبان قرآن یه زبان خاصی است. ما آشنا بشیم به اون زبانی که با اون زبان قرآن وارد شده است. قرآن مثل انسان میموند که یه موجودیست همه چیز دارد، منتها مثل انسان بالفعل میمونه. قرآن یه سفره ایست که خدا پهن کرده برای همه بشر. سفره پهن است. هر که به اندازه اشتهایش از این میتوند استفاده کنه. اگر مریض نباشد که بی اشتها بشد، امراض قلبی آدم رو بی اشتها میکند. اگر مریض نباشد و اشتها قلبیش باشد، از قرآن استفاده میکند. یه سفره پهنیست که همه ازش استفاده میکنه، مثل اینکه دنیا هم یه سفره پهنیست که همه استفاده میکنه. یکی علفش را ازش استفاده میکنه، یکی میوه را ازش استفاده میکنه، یکی مسائل دیگر استفاده میکنه. از همین دنیا هر که یه چیز یه جور استفاده دارد، انسان یه جور استفاده دارد، حیوان یه جور، انسان در مقام حیوانیت یه جور. هر چه بالاتر برد از این سفره پهن الهی که عبارت از وجود است استفاده میکنه. قرآن هم این طوریست، یک سفره پهنیست برای همه. هر کس به اندازه اون اشتهایی که دارد و اون راهی که پیدا بکند به قرآن استفاده میکنه. استفاده اعلاش را اون میکند که برش نازل شده. انما یعرف القرآن من خطبه به اون استفاده اعلی مال اوست. لیکن نباید ما مایوس بشیم، باید ما هم از این سفره یک بهره برداریم. و اولش این است که خیال نکنیم که غیر از این مسائل طبیعی چیز دیگری نیست در کار. و قرآن آمده است برای همین که این مسائل اجتماعی را بگد و این مسائل طبیعی را بگد و برای زندگی آمده، زندگی دنیا. این انکار همه نبوات است. قرآن آمده است که انسان را انسان کند و همه اینها وسیله است برای همون مطلب. تمام عبادات وسیله است، تمام ادعیه وسیله است، اما وسیله برای این است که انسان اون لبابش ظاهر بشد، اون که بالقوه است و لب انسان است، اون به فعلیت برسد و انسان بشد، انسان بالقوه بشد، انسان بالفعل، انسان طبیعی بشد، انسان الهی که همه چیزش الهی باشد، هرچی میبیند حق ببیند. انبیان برای همین آمدن، همه اینا وسیله است دیگه. انبیان نیامدن حکومت درست کنن، حکومت هم خانچون این هم هست، اما نه این است که انبیان آمدن که دنیا را اداره کنن. دنیا را حیوانات هم دنیا دارن اداره کار خودش رو میکن. البته بحث عدالت همون بحث صفت حق تعالی است برای اشخاصی که چشم دارن. بحث عدالت هم میکنن، عدالت اجتماعی هم به دست اوناست، حکومت هم تأسیس میکنن، حکومتی که حکومت عادله باشد. لیکن مقصد این نیست، اینا همه وسیله است که انسان برسد به مرتبه دیگری که برای او انبیا آمدند. انشاءالله خداوند ما را تایید کند برای همه چیز.